علیرضا قزوه، حمیدرضا برقعی، مرتضی امیری اسفندقه، خسرو اهدشامی، غلامرضا شکوهی و شماری از مذهبی سرایان دیگر. شعری که در ابتدای این قسمت بیت مطلع آن را خواندیم، غزلی است از شادروان غلامرضا شکوهی، شاعری که در سرایش شعرهای مذهبی شهرتی داشت. ولی آنچه در شعر شکوهی دیده می شود، برخلاف خیلی از مذهبی سرایان دیگر، متمرکز شدن بر مناسبت ها نیست، بلکه می کوشد که شخصیت و خصایل آن بزرگان را بیان کند. البته خود او اعتراف می کند که با کمک شعر نمی توان به عمق آن معارف رسید. کشاندنش به سحاری شعر ممکن نیست، کمیت معجزه لنگ است پیش توسن او. در دو بیت بعد شاعر با مناسبات حضرت پیامبر اکرم و امیر مؤمنان و امام حسین با حضرت زهرا می پردازد و موقعیت ایشان را در سه جلوه دختر، همسر و مادر بیان می کند، یعنی سه نقش مهمی که یک زن دارد. چه دختری که پدر پشت بوسه ها می دید، کلید گلشن فردوس را به گردن او. چه همسری که برای علی به حظ حضور، طلوع باور معراج داشت دیدن او. چه مادری که به تفسیر درس عاشورا، حریم مدرسه کربلاست دامن او. در مجموع روش شاعر در این بیت اقناع کردن مخاطب و همسو ساختن او با خیش در تجلیل از حضرت زهراست و همین دلیل از آن توصیف‌های کلی که خلقت جهان به خاطر وجود شریف ایشان بوده است می‌پرهیزد و سعی می‌کند که جنبه‌های آموزندگی از شخصیت ایشان را بیان کند. بی تعلق بودن نسبت به دنیا، زهد و عبادت که در این دو بیت می‌بینیم. بمیرم آن همه احساس بی تعلق را، که بار پیرهنی را نمی کشد تن او. دمی که فاطمه تسبیح گریه بردارد، پیام می چکد از چلچراغ شیون او. و بالاخره بیت آخر که شاعر یک دلیل شاعرانه برای پنهان بودن مدفن آن حضرت بیان می کند، این که او به این دلیل از ما در حجاب است که چشم ما را آفتاب مدفن او نزند. از آن زدیده ما در حجاب خواهد ماند، که چشم را نزند آفتاب مدفن او. دوستان عزیز، با ادامه برنامه قند پارسی همچنان در خدمت شما هستیم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که تا ترنم دریا
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد رو بر مراد.
از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آیینه‌دار عالم بالا
تاریخ را، وثیقه سبز شکوه را، خون من و کلام متلاست پارسی.
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحا
سپید، عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن
تصویر را، مقابله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی.
دنیا بگو مباش، بزرگی بگو برو، ما را فضیلتی است که ما راست پارسی. تشکر میکنیم از همراهی شما و در این لحظه بخش کارگاه شعر را پیشکش حضورتان میکنیم که صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی و استاد دانشگاه است.
کارگاه شعر.
شنوندگان محترم برنامه قند پارسی از رادیو دری سلام عرض میکنم. خیلی از دوستان علاقمند به شعر، به خصوص حالا دوستان جوانتر، مثلا دانشجوها، میپرسن که کدام کتاب رو بخونیم برای اینکه شعرمون بهتر بشه. ببینید، این هست که ما به هر حال تو مراحلی که تجربه زیادی نسبت به کتاب نداریم، خب نگران این هستیم که در میان این همه کتاب کدام کتاب رو بخونیم که زیاد وقتمون رو نگیره، زودتر به مقصد برسیم. اما این نکته را باید بپذیریم که اولا خواندن به تکلیف نیست، به خصوص برای کسی که علاقمند به شعره. یعنی ما باید کتابهایی را بخونیم که خودمون دلمون میخواد، به دلمون میشینه. اما آیا کتابهای سختتر رو که حالا بالاخره توی مراحل ابتدایی برای آدم سخت خوندنش، اینها رو اصلا کنار بگذاری؟ نه، به نظرم میشه آدم مثلا کتاب های سخت‌تر رو بشینه بخونه. حالا ممکنه که ابتدا سر در نیاره، بالاخره از کسی کمک میگیره، یا مثلا قضیه از کتاب ها شرح داره، مثل مثنوی معنوی یا مثلا غزل های بیدل شرح داره، از اون شرح ها میتونه کمک بگیره. ضرورتی هم نداره که حالا مثلا تو یکی دو سال بخواد همه این کتاب ها رو با هم بخونه و تموم کنه، بلکه اگر که درباره هر کتابی، درباره مثلا غزل سعدی، غزل حافظ، غزل های بیدل، مثنوی معنوی، غزلیاتش، هر کدام، اگر که بتواند روش فهمیدن شعر را، مثلا روش فهمیدن شعر سعدی، روش مثلا فهمیدن منطق شعر بیدل یاد بگیره، اینجوری به نظرم زودتر به مقصد میرسه. یعنی به عنوان نمونه 5 تا 10 تا مثلا شعر یکی از بزرگان رو بخونه و بعد با مراجعه به استادها یا مثلا شعرهای معتبر روش اون کار رو یاد بگیره، و اون وقت تو اوقات فراغتش خب دیگه خودش میتونه بخونه، بدون نیاز به راهنما میتونه کار خودش رو پیش ببره. اما یه نکته مهمتر این است که شاعر نباید فقط اکتفا کنه به خواندن کتاب شعر. کتابهایی که بنیادی است در مسئله فرهنگ، مثلا مثل قرآن، مثل برخی از تفاسیر مهم، مثلا مثل تفسیر کشف الاسرار میبودی، مثلا نامه های عین القضات، کتابایی که توی فرهنگ ما مؤثر هستن، مثل برخی از کتابهای مهم تاریخی، حتما اینها رو هم باید ببینه. و الا اگر که شاعر مطالعاتش یک جانبه باشه، بعد این مدتی دایره واژگانیش بسته میشه و بینشش بسته میشه، وقت زبان شعرش زبان فقیری میشه.
و پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. سپاس از همراهی شما و تا درودی دیگر، بدرود.
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. نوبت میرسد به علاقمندان برنامه گلچین موسیقی. این برنامه به مدت 30 دقیقه تقدیم علاقمندان این برنامه میشود.
جا که سفر کردم
در زمین ما،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
شقه در بار شاهم من زکابون می روم در کنی سر
گلچین موسیقی.
خدایا نعمت سلامتی مبدا همه نیازهاست و عاقبت بخیری مقصد همه نیازها. تو را به مهربانیت این دو را به ما عطا فرما. سلام میکنیم خدمت شما دوستان و همراهان همیشگی رادیو دری و برنامه گلچین موسیقی. امروز هم سر قرار هر روز و همیشگی من حاضر شدیم با برنامه گلچین موسیقی. من زهرا بهرامی به همراه سعید موسوی صدا بردار این برنامه. آرزو میکنیم هر جایی که هستید و صدای ما را میشنوید خوب و خوش باشید، لبتان خندان باشه و دلتان شاد باشه. ۳۸۲۶ در ایران و ۰۷۹۴-71-71-44 در افغانستان را فراموش نکنید. دو شماره پیامک است که میتونید پیامک روان کنید و آهنگ درخواستی خودتان فرمایش بدهید. دوچرخه عمر در حال رکاب زدن است، تا خط پایان فاصله ای نیست، این شتاب عمر است که می رود. بیایید قدر هم دیگر را بدانیم.
زندگی زیباست، زیباست زنده اندیشان به زیبا میرسم، زنده اندیشان به زیبا میرسم. در زیباست، زیباست آنقدر زیباست، زیباست این بی بازگشت
بی بازگشت که از برایش می توان از جان گذشت مردن عاشق نمی میراندش در چراغی تازه میگیراندش مردن عاشق نمی میراندش نمی میراندش در چراغی در چراغی تازه می گیراندش در چراغی تازه میگیراندش
تصنیف را شنیدین با صدای شهرام ناظری، یکی از بهترین خواننده های موسیقی سنتی ایران. همچنان با گلچین موسیقی همراه ما باشید.
آهنگ دخستشم، آهنگ زمستون از فریدون آسایی، عهدی سالی، یه آهنگ تقدیم منم به عموم، خداست.
بله، تشکر میکنیم از شما دوست عزیز شنونده آهنگ خواستید که در این لحظه از برنامه گلچین موسیقی تقدیم شما میشه.
همه از دیدنش خستم، داره بارون شب افتاده همه با هم دعا کردیم خدا بارون فرستاده واسه عشقی که تو راه نگاهامون آنو کردی یه سال توی راهیم که به این احساس برگردی زمستون بارشو بستم همه از دیدنش خستم داره بارون میاد اما همه چتراشون رو بستم زمستون بارشو بسته همه از دیدنش خستم داره بارون میاد اما همه چتراشون رو بستم
خواستم تشکر کنم از خودتون بابت این آهنگایی یک آهنگ میخواستم از بوشهری میخواستم اون آهنگی که میگه منم سرگشته حیران تی دوست تقدیم میکنم به دوستم مسلم دانشمندی
منم سرگشته حیران تی دوست کنم یک بار جان قربان تی دوست ولی لاساز شو دلی دارم که از
شما دوستان عزیز شنونده برنامه گلچین موسیقی هستید از رادیو دری. دو شماره که میتونید پیامک روان بکنید با ما 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان است. دوستان عزیز در این لحظه آهنگ دنیام شدی رفت با صدای پازل بند، یک گروهی که در ایران کار موسیقی پاپ میکنن، تقدیم شما میشه. انشالله که از شنیدن این کار لذت ببرید. آهنگ دنیام شدی رفت کاری از پازل بند تقدیم شد با شما دوستان عزیز شنونده. انشالله که از شنیدنش لذت برده باشی.
سلام به شما و به همه شنوندگان رادیو دری. آهنگ با آواز فرهاد دریا، اما آهنگ میگه از تنهایی و از زندان به کابل جان. سلام، چجوری؟ تقدیم میکنم در اول به همه شنوندگان عزیز، بعد در ولسوالی نشیندند هرات به رئیس احمد خان و به عبدالرحیم جان توریاله حیات برادرم نیاز محمد و به شما تشکر. وقت بخیر. خدا
از یاواره
از این سرگردان، از این تنهایی و از این زندان، با کابل جان، با کابل جان، با کابل جان سلام افغانستان سلام، با کابل جان، با کابل جان، با کابل جان سلام افغانستان سلام، از این آوارم، از این سرگردان، از این تنهایی و از این زندان، با کابل جان، با کابل جان، با کابل جان سلام افغانستان سلام، با کابل جان، با کابل جان، با کابل جان سلام افغانستان سلام، افغانستان سلام، افغانستان، افغانستان سلام، افغانستان. کنم نیست منزلم یاران، غریب دامن دریای کابلم یاران، غریب دامن دریای کابلم یاران، او یا قربا میخواند مرا زیارت، دلهای خسته میخواند، کجا روم که نباشد غم دلم یاران، غم دلم یاران، از این آوارم، از این سرگردان، از این تنهایی و از این زندان، با کابل جان، با کابل جان، با کابل جان سلام افغانستان سلام، کابل جان، با کابل جان، با کابل جان سلام افغانستان سلام. فلک مرا به گناه نکرده میگیرد، یتیم مانده سر راه قاتلم یاران، یتیم مانده سر راه قاتلم یاران، صدای ملت هر دم شهید و آوارد، صدای ملت هر دم شهید و آوارد، رباب کهنه زخم و تحملم یاران، تحملم یاران، از این آوارد، از این سرگردان، از این تنهایی و از این زندان، با کابل جان، با کابل جان، با کابل جان سلام افغانستان سلام، با کابل جان.
آهنگ تقدیمتون شد با صدای فرهاد دریا. انشالله که از شنیدن این آهنگ لذت برده باشین. عزیزان، رسیدیم به آخرین آهنگ برنامه امروز گلچین موسیقی. برای امروز شما ما آهنگ انتخاب کردیم از گروه سوین که تقدیمتان میکنیم. آهنگ دیره از این گروه تقدیم به همه شما، و با تقدیم این آهنگ همه را به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خدا نگهدار.
دوستی که دارم و اصلا دوست ندارم، همین احساس دوست نداشتنت رو هر کاری میکنم ببخشمت نمیشه، نگو میشه بیا باز عاشقم شو. من که خاطرات تو تو خودم کشتم، آخه چاره ای جز این دیگه نداشتم، عاشق کسی نشدم اما جای خالی تو دلم واسط نذاشتم. گفتی زندگیم با تو دلگیره، به هوای عشق کی ازم گذشتی، بردی با خودت همه دنیا تو، چیو جا گذاشتی که واسش برگشتی، چیو جا گذاشتی که واسش برگشتی.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
زربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار بی همتا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترم دکتر صاحب محمد راد گودرزی فوق تخصص امراض قلبی اطفال یا کودکان هستیم تا در ادامه جلسه قبل در مورد امراض و بیماری های مادرزادی قلبی در اطفال صحبت بکنیم. دیروز اشاره شد که امراض قلبی میتونن در روزهای اول و یا در ماها و سالهای بعد آشکار شوند. بخاطر همی بسیار مهم است که ما بعضی از علائم و نشانه های بیماری را بشناسیم. به عوامل و فاکتورهای خطر و زمینه‌ساز اشاره شد مفصلاً که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. ادامه بررسی اینمی عوامل خطر و فاکتورهای زمینه‌ساز برای یکی یک طفل خدای نخواسته دچار مشکلات مادرزادی قلبی شود ما بحث ادامه میتیم و امروز امید است که با این بحث ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری 8sign parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاری زحمتکشتون و شنونده های مشتاق رادیو.
تشکر و سپاس از این که بازم فرصت دادین دکتر صاحب تا ما در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل به عوامل خطر مادری اشاره شد که امید است مورد توجه شنوندگان قرار گرفته باشه. بدون شک علاوه بر عوامل مادری فاکتورها و علتهای جنینی هم وجود داره. اگر لطف کنین نشانه ها و بعض موارد مربوط به فاکتورهای جنینی و عوامل خطری که در جنین ممکنه وجود داشته باشه و باعث مشکلات و مریضی های مادرزادی قلبی شوه برای ما توضیح بدین.
من عوامل خطر دیگه رو هم بگم و بعد بریم تو مبحث پیشگیری، هرچند چون به هم مرتبطه. خب جنین در دوره حاملگی سونوگرافی انجام میشه ازش. ممکنه یه سری چیزهایی تو سونوگرافی دیده بشه و به مادر گفته بشه که مراجعه بکنه برای اکوکاردیوگرافی قلب جنین، چون احتمال ابتلای قلبی هم وجود داره. میخوام ببینم چقدر از اینها صادق هست و واقعا وجود داره یا خیر. یه سری موارد اثبات شده داریم، مثلا انتی افزایش یافته. یه پارامتری هست، یه معیاری هست به اسم انتی افزایش یافته. انتی افزایش یافته به زبان ساده افزایش ضخامت پوست خلف گردن جنین گفته میشه. یعنی سونوگرافیست میاد پوست پشت گردن جنین رو اندازه‌گیری میکنه، ضخامتش رو، که بر حسب سن جنین خب متفاوت هست. معمولا بیشتر از 2 میلیمتر باشه افزایش یافته است. این بله ارتباط کاملا مشخصی با انواع بیماری های کروموزومی ژنتیک و بیماری مادرزادی قلبی میتونه داشته باشه. حتما باید پیگیری بکنن و اکوکاردیوگرافی قلب جنین انجام بشه.
بله.
یا بند ناف تک شریانی. بند ناف که متصل کننده جنین به مادر هست 3 رگ داره. در بعضی مواقع در بعضی جنین ها دیده میشه که 2 رگ داره. آیا این میتونه با ریسک بیماری مادرزادی قلبی همراه باشه؟ بله، هم بیماری مادرزادی قلبی، هم اختلالات کروموزومی، هم اختلالات کلیوی هست. ولی خب این احتمال و ابتلا و خطر پایین هستش. ما ارزیابی هامون رو انجام میدیم، هم سونوگرافی کلیه درخواست میشه، هم آمنیوسنتز میشن و هم اکوکاردیوگرافی قلب جنین انجام میشه که بررسی بشه جنین.
بله.
اما یه سری زاییاتی مادرها مراجعه میکنن، میگن که در سونوگرافی گفتن یه کیست تو سرش هست به اسم کوروئید پلکسوس. مادرها که مبتلا این قضیه هستن همشون با این اصطلاح آشنان تقریبا و گفتن برو اکو قلب جنین. هیچ ارتباطی تقریبا بین کیست کوروئید سر که یکی از مراحل طبیعی رشد مغزی جنین محسوب میشه و بیماری مادرزادی قلبی وجود نداره. یعنی اگه من کوروید کیست در سر نوز جنین دیدم، دلیل نداره مطرح بکنم که احتمال ابتلای قلبی هم در این بچه بالاست. بالا نیست. اکثر مطالعات میگن هیچ ارتباطی وجود نداره.
بله.
یا ورم کلیه خیلی در جنین ها شایع هستش، هیچ ارتباطی با بیماری مادرزادی قلبی نداره. از اون شایع تر فوکوس اکوژنیک هست، یک نقطه یا یه لکه. مادر خودش ذکر میکنه به من گفتن یه لکه داخل قلب بچه دیدیم، برو ارزیابی بشه از نظر بیماری های دیم. اون خود لکه مهم نیست، اون لکه عمدتا رسوب کلسیوم هست در یه بخشی از عضله قلب، یه بخشی از رشد طبیعی قلب محسوب میشه، ولی یکی از نشانگرهای بیماری های کروموزومی میتونه باشه. یعنی این لکه رو ببینن ریسک یا احتمال بیماری کروموزومی رو بالا میبره. ما اکوکاردیوگرافی میکنیم نه از نظر بررسی اون توده، ببینیم بیماری های قلبی که در بعضی از بیماری های کروموزومی وجود دارن دیده میشه یا نه.
بله.
میتونه، این هم یکی از دلایل ارجای خوب هست و نیاز به بررسی هست. اما مواردی مثل ورم کلیه و یا کوروید پلکسوس کیست نه، هیچ احتیاجی به بررسی بیشتر نداره.
بله خب دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات شما. حالا با توجه به این عوامل خطر مادری و جنینی که گفته شد، چه کار باید کرد که خطر و ریسک مصاب و مبتلا شدن به امراض قلبی مادرزادی کمتر شود؟
امروز دوران حاملگی رو 12 ماه میدونند. 3 ماه به علاوه 9 ماهی که مادر تحمل میکنه، 3 ماه قبل از اقدام به حاملگی رو هم اضافه کردن به اون 9 ماه و طول مدت 12 ماه رو به عنوان دوران حاملگی میدونن، به خاطر اهمیتی داره که اون اهمیتی که اون 3 ماه داره در پیشگیری از بسیاری از بیماری ها. این دورانی هست که باید مادر آماده بشه، عوامل خطر ازش دور بشه تا حد امکان. اگه داروی پرخطری مصرف میکنه، خب دارو تعویض بشه. مادر تشنجی داروی به اسم کارمازپین میخوره، خب اینو میشه با داروی ساده تر تعویض کرد، یا بر حسب تشخیص متخصص ممکن است درمان شده باشه، بشه درمانش رو قطع کرد.
بله.
کارهایی که انجام میشه، مصرف اسید فولیک بوده که همراه با مولتی ویتامین تحول زیادی ایجاد کرده در کاهش نقص انواع بیماری های مادرزادی، من جمله بیماری مادرزادی قلبی تأثیر داشته، تا حد 70% موفق بوده که کم بکنه. حتی در یه دوره اومدن آرت‌های غنی شده با اسید فولیک درست کردن، ولی خب این به اندازه ترکیب اسید فولیک مولتی ویتامین مؤثر نبود. اما کمتر کسی میتونه انکار بکنه که اسید فولیک از فاکتورهای پیشگیری کننده از بیماری های مادرزادی است.
بله.
مادر دیابتیه، میخواد باردار بشه، این بارداری بهتر یه تصمیم و یا انتخاب باشه تا اینکه اتفاقی، نکته اصلیش اینه. خب این درمان های مادر دقیق تر خواهد شد، آزمایشاتش تندتر و زودتر و مراقبت ها با نظارت بیشتر انجام اگه بشه، میتونه یک بارداری بدون خطر و یه بچه کاملا سالم رو به دنیا بیاره.
بله.
اگه مادر سیگاری هستش و یا تماس با سیگار داره، اون ملاحظاتی که گفته شد انجام بشه. اگه شغلش جوریه که با فلزات سنگین در ارتباط هست، پرهیز بکنه، مرخصی داده بشه بهش. واکسن هایی که لازم هست برای پیشگیری از بیماری های بوسوری مثل سرخک و سرخجو هم دریافت بکنه، تا یک محیط سالم برای پذیرش سلول تخم و جنین رو ما آماده بکنیم که احتمال ابتلای بیماری های مادرزادی در نوزاد یا جنین حداقل باشه.
بله سپاس دکتر صاحب. حالا اگه در مورد علامت ها و نشانه های بیماری های مادرزادی قلبی در نوزادان و اطفال برای ما صحبت بکنین که چه علائمی ممکن است وجود داشته باشه، تا مردم و خانواده ها و پدرها و مادرها حساس و متوجه باشن.
خب از علامت های اصلی بیماری قلبی مشکل تنفسیه. یعنی اگر نوزاد، شیرخوار و یا کودکی مشکل تنفسی، شکایت تنفسی داشت به هر قسمی، شایع‌ترین دلیل و اولین دلیل خود مشکل خود سیستم تنفسیه که باید ارزیابی و بررسی بشه. اما حتما باید بیماری قلبی و شرایط قلبیش رو هم لحاظ بکنیم و بررسی بکنیم. یعنی اگر ما هر موقع فکر بکنیم در یک نوزاد شیرخواری که مشکل تنفسی داره، این مشکل ممکنه از دستگاه تنفس باشه، اما ممکنه از قلب هم باشه، هیچ وقت دیگه بیماری قلبی رو ازش غفلت نخواهیم کرد، قطعا تشخیص خواهیم داد.
بله.
چرا این علائم به وجود میاد؟ چرا بیماری قلبی میتونه مشکل تنفسی ایجاد بکنه؟ با چند تا مکانیزمی که من دیگه واردش نمیشم. اما بیماری مثل آسم حتی میتونه علل قلبی داشته باشه که دقیقاً تقلیدش بکنن. اینجوری میخوام بگم از نظر شباهت بروز بیماری قلبی با تنفسی، بیماری های قلبی بعضی هاشون میتونن دقیقا مثل آسم بروز بکنن، که اینجا وظیفه من پزشک هست که معاینات رو انجام بدم و دقت بکنم و تفکیک بدم، جدا بکنم که آیا علت این حمله که بچه دست داده مشکل تنفسی قلب. اما اون مسئله تنگی نفسی که از خانواده پدر نوزادان یک الگوی تنفس طبیعی دارن، اول من رو تاکید میکنم روش، خانواده حساس میشن میگن هی تون نفس میکشه بعد دوباره متوقف میشه. این الگوی تنفسی که نوزاد به طور متناوب نفسش تند و کند میشه نرمال هست، طبیعیه. اگه یک سره تنفسش تند باشه غیر طبیعیه.
بله.
اگر تنفس به شکل تند شدن و کند شدن باشه اما تعداد تنفس در دقیقه بیشتر از 60 تا نباشه در دو ماه اول و بیشتر از 50 تا نباشه در دو ماه تا یک سالگی، این خیلی اهمیتی نداره و خطرناک نیست و نگران کننده نیست. پس تنفسی که تند باشه برامون مهم هست، به ویژه اگر با تکون خوردن پره بینی باشه.
بله.
اما ممکنه اینجوری نباشه، یعنی پدر مادر تنفس تند رو اصلا در بچه نبینن، در نوزاد نبینن، چون حالت فیزیولوژیکش که عرض کردم، چون حالتی که تنفس تنده، تعدادش بیشتر از 60 است تا دو ماهگی و همراه با پر زدن بینیه. ممکنه تنگی نفسی باشه که فقط حین فعالیت اتفاق بیفته، اگه بچه بزرگ باشه خودش اذعان بکنه، اگه نوزاد باشه، الان میخوام وارد همین مبحث بشم، به شکل بریده بریده شیر بخوره مثلا و ما متوجه بشیم، تنگی نفس فعالیتی بهش میگن. تنگی نفس فعالیتی یکی از نشانه های بیماری های مادرزادی قلبیه. اما نوزاد که فعالیتی نداره، فعالیت نوزاد همان شیر خوردنه. شیر خوردن برای نوزاد مهمترین و اصلیترین فعالیت محسوب میشه. در بچه های بزرگتر، یک بچه پیش دبستانی یا دبستانی، خوب میدوه تو پارک در رقابت با دوستانش عقب میفته، یا به مادرش میگه که من مثلا نفسم گرفت، شکایت میکنه، خودش میاد میگه نفسم گرفت.
بله.
اما در نوزاد چجوری تنگی نفس فعالیت رو پی ببریم؟ با این بریده بریده شیر خوردن. چون یک نوزاد فعال، یک نوزاد سالم بدون بیماری مادرزادی قلبی باید بتونه بی وقفه 15 دقیقه 20 دقیقه تو هر بعضی جا میگن تا 30 دقیقه یک نفس شیر بخوره بدون هیچ مشکلی. نوزادی که تون تون پستان مادر رو ول میکنه، منصرف میشه از شیر خوردن، خیس عرق میشه، تغییر رنگ میده هنه شیر خوردن، رنگش کبود میشه یا رنگ پریده میشه، این به احتمال زیاد یک مشکل قلبی مادرزادی زیرش وجود داره.
بله.
مشکل شیر خوردن البته خیلی وسیعه، ما نباید مشکلات شیر خوردن که ناشی از متأثر از تکنیک های شیردهی هست، مادر جوون وارد نیست، پستان فرو رفته داره، پستانش زخمه، نمیتونه، کمک میخواد، اینها نه. همین حالتی که عرض کردم خدمتتون، جنین نوزاد مشتاق شیر خوردن هست، حتی گریه میکنه، بلافاصله بعد از اینکه قطع میکنه و یکم نفس میگیره بازم شیر میخواد، ولی میاد شیر خوردن که شروع میکنه، چند تا میکه میزنه، به مدت کوتاه یک دقیقه دو دقیقه که مصرف کرد ول میکنه و شروع میکنه به نفس زدن تا نفسش آروم بشه، تغییر رنگش برگرده و دوباره باز شیر میخواد از مادر. ویژگیش اینه که باز هم شیر میخواد، شیر طلب میکنه. این نشون میده که این تنگی نفس داره. تنگی نفس نوزاد رو هم به این شکل میشه تشخیص داد.
دکتر صاحب بسیار تشکر. این بحث به همینجا متوقف میسازیم، مگه استراحت کوتاه میکنیم، ادامه بحث برای بعد از این استراحت و شنیدن بخشی را که همکاران ما آماده ساختن میمانیم.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا. با سلام، دکتر رکسانا منصورغنایی هستم، فوق تخصص عفونی اطفال. روش اندازه‌گیری تب چجوریه؟ ما چندین روش برای اندازه‌گیری تب داریم. روش دیگه‌ای که باز ازش استفاده می‌کنیم دماسنج‌های دهانی، 0.4 درجه دماسنج مقعدی دما رو پایین‌تر نشون میده. روشی هست که نسبت به روش زیر بغل دقیق‌تره، فقط معایبش اینه که اگه بچه همون موقع عفونت تنفسی داشته باشه، بیش از حد تنفس کنه، تونتون نفس بکشه، به علت اون تبخیر که از روی دهان انجام میشه، باز درجه حرارت رو اشتباه نشون میده. اینجا یه نکته رو بگم، یادمون باشه دماسنج های جیوهی برای بچه میتونه خطرناک باشه، به خصوص به هیچ وجه نباید دماسنج جیوهی رو در دهان بچه استفاده کرد، برای اینکه خطر مسمومیت به جیوه بالاست. روش دیگه‌ای که باز ازش استفاده میکنیم استفاده از دماسنج های رکتال هست، که داخل مقعد قرار میدن نسبتاً دقیق متناسب با دمای مرکزی بدنه، به خصوص در مورد نوزادا میشه استفاده کرد، ولی به هیچ وجه در بچه هایی که نقص ایمنی زمینه بیماری هایی با نقص ایمنی دارن نباید استفاده بشه.
سپاس و امتنان از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر رکسانا منصور غنایی. در قسمت اول برنامه امروز دکتر ماله جناب آقای دکتر محمد راد گودرزی فوق تخصص امراض قلبی کودکان و اطفال در ادامه جلسه قبل به عوامل خطر و زمینه ساز جنینی اشاره کردند. نکات مختلف را مورد بحث قرار دادن. راجع به علائم و نشانه های امراض مادرزادی قلبی در نوزادان و اطفال هم صحبت شد که نکات جالبی بود. یکی وجود تنگی نفس در طفل و کودکان بود. همینطور اگر یک طفل شیر خوردنش بریده بریده باشه، یعنی کنده کنده شیر بخوره، یک سره نتانه پشت سر هم 5 دقیقه 10 دقیقه 15 دقیقه یک طفل باید سینی مادر در دهان خود نگه داره و پشت سر هم باید شیر بخوره. این طفل اگر کنده کنده بخوره، یک دقیقه دو دقیقه بخوره، باز دهن خود از سینه جدا بکنه، نفس بکشه، باز دوباره بخوره، این میتونه یک نشانی از ناراحتی و مشکلات قلبی باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سیب گودرزی، بحث علامت ها و نشانه ها باقی مان، اگه با توجه به وقت برنامه ما یک عبور سریع بکنیم راجع به بحث علامت ها و نشانه ها ممنون میشیم.
چشم. من میخواهید قبل از اینکه ورود کامل بکنیم به مبحث علائم، یکم ابتدا در مورد غربالگردش. الان ورود ما به مبحث تشخیص بیماری مادرزادی قلبی خب خیلی جلو رفتیم. قبلا منتظر میموندیم نوزاد متولد بشه، علائم پیدا بکنه و بر حسب علائم تشخیص داده میشد. یه درجه جلوتر رفتیم و غربالگری های بعد به تولد. الان در واقع غربالگری بیماری مادرزادی قلبی از همون دوره جنینی شروع میشه. خیلی هاشون، یعنی مادرهایی که همین عوامل خطری که برشمردم در مادر وجود داشته باشه، جنین وجود داشته باشه، اکوکاردیوگرافی قلب جنین انجام میشه هفته 16 هم، اما قبل از 18 هفته و 6 روز.
بله.
میشه تا آخر حاملگی هم انجام داد، اما زمان که بگذره دستمون بسته میشه. اگه بیماری پیچیده رو تشخیص بدیم دیگه به طور قانونی نمیتونیم اجازه سخت بدیم، چون یکی از اهداف این برنامه این هستش که بیماری های پیچیده رو مشخص بکنیم، بیماری هایی که اگه جنین نوزاد به دنیا بیاد هم خانواده و هم خودش دچار مشکلات زیاد خواهند شد. زمان سخت قانونی قبل از 18 هفته و 6 روزه که 19 هفته تمام. ما الان موارد داریم که مراجعه کردن ولی دیر اومدن، تشخیص دادیم، کاری نمیتونیم بکنیم، فقط باید صبر بکنیم. فایده چیه؟ فایده این اکوکاردیوگرافی قلب جنین، خب همونطور که عرض کردم موارد پیچیده بیماری مادرزادی قلبی که نشه براش کاری کرد، خب دستور سخت میدیم و قانونا انجام میشه. یه سری بیماران هم هستن که میتونیم براشون درمان دارویی شروع بکنیم. مشکل ریتم قلب دارن یا نارسایی قلب دارن، ما دارو به مادر میدیم، از طریق مادر به جنین میرسه و پروسه درمان آغاز میشه. حتی درمانهای مداخله‌ای داریم که یه سری ابزارهایی داره مثل آنژیوگرافی، ولی از طریق رگ انجام نمیشه. ابزارهامون رو از روی شکم مادر عبور میدیم، از قفس وارد رحم میشه، از قفسه سینه نوزاد عبور میکنه، از قلب عبور میکنه، مثلا وارد اون دریچه که معیوب هست میشیم، دریچه رو باز میکنیم تا قلب بتونه شکل بگیره و رشد بکنه. اگه اون